سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ در باره گزارش‌های ابراز نگرانی می‌کند که در آن گفته شده که طالبان در نظر دارند دسترسی مردم در افغانستان و شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا متوقف کنند. این کمیته از مقامات طالبان خواسته که از این اقدام خودداری کنند تا دسترسی به معلومات در کشور بیشتر محدود نشود. بی لیی، یک مسئول بخش آسیای این کمیته، دیروز در اعلامیه گفت که پلان طالبان برای منع دسترسی به فیسبوک یا محدود ساختن آن ضربه دیگر به آزادی دسترسی به معلومات خواهد بود. نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، به تازگی در گفتگو با شبکه خصوصی طلوع نیوز گفت که آنها طرح مسدود یا محدود ساختن فعالیت فیسبوک را نهایی کردند. وزارت تجارت ترکیه امروز اعلام کرد که این کشور محدودیت‌های را بر صادرات 54 قلم اجناس مختلف به اسرائیل تا زمان اعلام آتش‌بس در غزه اعمال می‌کند و این محدودیت‌ها بلا فاصله نافذ می‌شوند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این محدودیت‌ها شامل تولید آهن و فولاد، تجهیزات ساختمانی، ماشین آلات و اقلام دیگر می‌شود. پیش از این اسرائیل درخواست انقره برای اشتراک در رساندن کمک‌ها از طریق هوا به غزه را رد کرد. ترکیه هم گفت که اقدامات را انجام خواهد داد. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، وضعیت کنونی در جهان را یک مرحله جدید جنگ سرد عنوان کرد و امروز در اعلامیه به مناسبت عید فطر افزود که در این شرایط دشوار و خطرناک نباید به شهروندان و فرزندان خود اجازه دهند که به اسباب بازی در دست گروه‌های درگیر در رویارویی جهانی مبدل شوند. آقای رحمان از شهروندان تاجیکستان همچنان خواست که در میان تنش‌های فزاینده با تشدید روند تقسیم جهان همراست هوشیاری سیاسی داشته باشند. و مقامات روسیه از قزاقستان خواستند تا در صورت کمبود تولیدات نفت در اثر عملیات تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به تصفیه‌خانه‌های نفت روسیه 100 هزار تن تیل بر روسیه عرضه کند. این را خبرگزاری رویترز به روز دوشنبه به نقل از 3 منبع گزارش داد. به گزارش رویترز، یکی از این منابع گفته که قرارداد استفاده از ذخایر قزاقستان توسط روسیه قبلا مورد توافق قرار گرفته. اداره خدمات احصایه روسیه اعلان کرده که تا پایان مارچ امسال حجم تولیدات نفت در این کشور بیش از 14% کاهش یافته است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار سازمان جهانی صحت: بازگشت کودکان افغان واکسین نشده از پاکستان به کشور به افزایش خطر شیوع ویروس پولیو می انجامد. طالبان موسیقی را حرام می دانند. هنرمندان افغان به مناسبت عید در بیرون از افغانستان کنسرت اجرا می کنند.
ما تبهی برنامه‌ای دارم کشور سویدن، شهری توبوری و خود پایتخت سویدن، دو کنسرت 12 و 13 دارم.
در تلرم ابرز می کنسرت
در چهارم عید در سانتیاگو کنسرت است. همراه با من دیگر هنرمندان هم هستند.
عید فطر در حال فردا آغاز می شود که میلیون ها نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
یک بچه 2 ساله دارم که شیر خوش می خورم، ولی فعلا یک دخترک هم 4.5 ساله. همه همسایه ها بالاخره همسایه ما نفر یک دست جوری کوشی به زینا بستن.
در آستانه عید بازار خرید و فروش میوه خشک در افغانستان چطور است؟
در دوره جمهوریت فروشات ما بالا بود، اقتصاد مردم خوب بود و مردم پیسه داشت. دوره امارات که نسی سالشان میگذره 70% کاهش یافته.
و بحث هم داریم در مورد پیام ایدی منصوب به رهبر طالبان.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من جعفر احمدی به همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم آخرین روز ماه مبارک رمضان را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید و فردا هم عید را به خوبی آغاز کنید. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بازگشت کودکان افغان واکسین نشده از پاکستان به کشور خطر شیوع ویروس پولیو یا فلج کودکان را افزایش می‌دهد. این نگرانی در 38مین نشست کمیته اضطراری محو پولیو ابراز شده. در سال 2023 در افغانستان 6 مورد مثبت ویروس پولیو ثبت شده که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید بازگشت افغانها از پاکستان به افغانستان تهدیدات شیوع ویروس پولیو را که این کشور از قبل با آن مواجه بود بیشتر کرده است. کمیته بین المللی اضطراری محو پولیوی این سازمان در 38مین نشست خود یکی از چالش ها را کودکان بازگشته افغان از پاکستان خواند که به بیان این کمیته خطر شیوع ویروس پولیو در این کشور را بیشتر کرده است. در اعلامیه این کمیته که روز دوشنبه از سوی سازمان جهانی صحت منتشر شده آمده است، از میان نزدیک به 600 هزار افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند، 200 هزار کودک واکسین نشده وجود دارد که کمیته اضطراری محو پولیو آن را تهدید برای دستاوردهای منطقه در برابر پیشگیری از پولیو می‌داند. این اعلامیه می‌افزاید شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از انواع فلج اطفال در اواخر سال 2023 در افغانستان کشف شده است که توسط افغان‌های بازگشته از پاکستان به افغانستان منتقل شده است. کمیته بین‌المللی اضطراری محو پولیو همچنین ابراز نگرانی کرده است که ویروس فلج کودکان وحشی نوع VP-V1 در افغانستان و پاکستان گسترش قابل توجهی داشته و در کنار آن این تهدید از شرق کشور به کل کشور به ویژه کابل، بلخ، ولایت‌های جنوبی پخش شده است و در حال افزایش است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نیک ولیشا مومن رئیس مرکز ملی عملیات اضطراری محو پولیوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این نگرانی‌ها پاسخ نداد. از سوی دیگر کمال شاه سید کارشناس کنترل بیماری‌های ویروسی و عفونی بازگشت افغان‌ها از پاکستان به افغانستان را از نظر انتقال ویروس فلج کودکان خطر بزرگ می‌داند و نگران است که اگر برنامه منظم واکسین اجرا نشود ممکن است این ویروس گسترش یابد.
افغانستان که پولیو له منځه وړلو پروگرام له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې مېشت کیږي، هلته کله دوی کمپاینونه تلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونه دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي، دوی باید په دوامداره توګه واکسین سي.
بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت در سال 2023 6 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده که همگی در ولایت شرقی ننگرهار بودند. کمیته اضطراری محو پولیو این سازمان میگوید که آنها در تلاش هستند تا از طریق واکسیناسیون خطر ابتلا به فلج اطفال را کاهش دهند. بر اساس معلومات این کمیته از ماه جنوری تا جون سال جاری میلادی حداقل تطبیق 175 میلیون دوز واکسین را در افغانستان و پاکستان برنامه‌ریزی کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد تازه ترین های غزه هم به شما خواهیم گفت، اما حالا سازمان ملل متحد می گوید که کار روی تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان هنوز ادامه دارد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد به روز دوشنبه در نشست خبری در نیویورک در این مورد سخن گفت به آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. ما در این گزارش با شماری از آگاهان سیاسی هم صحبت کرده ایم.
سازمان ملل متحد میگوید کار برای تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان هنوز هم ادامه دارد. استیفن دوجاریک سخنگوی این سازمان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در نیویورک بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند، در پاسخ به سوال یک خبرنگار که آیا پیشرفت جدید درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان صورت گرفته یا نه، گفت:
نه، این روند ادامه دارد. به محض آن که مورد جدید برای شریک ساختن در این زمینه وجود داشته باشد، امیدوارم که بتوانم آن را با شما به اشتراک بگذارم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این بارها با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرده و گفته است با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور نمایندگی سازمان ملل متحد یا یونما در این کشور، نیاز برای تعیین نماینده ویژه دیگر نیست. بر اساس گزارش‌ها در دومین نشست دوحه در ماه فوریه، ایران و چین توافق خود را در مورد تعیین نماینده جدید برای افغانستان با موافقت طالبان وابسته کردند و سفارت روسیه در کابل هم توافق مشابهی را اعلام کرده است. پس از آن هم در یک نشست شورای امنیت در ماه مارچ بحث‌ها برای تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بی‌نتیجه ماند، اما رئیس کنونی این شورا اخیراً بر تعیین این نماینده تاکید کرده است. قطعنامه 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد چگونگی تعامل با حکومت طالبان با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع روسیه و چین در دسامبر 2023 تصویب شد که در آن تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان پیشنهاد شده بود. شماری از آگاهان سیاسی میگویند که مخالفت برخی کشورها مانند چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون سبب شده که این موضوع عملی نشود. وایس ناصری، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
تا زمانی که یک اجماع کلی در شورای امنیت صورت نگیره، تعیین نماینده ویژه متاسفانه با رای ویتوی چین یا روسیه مواجه میشه که باز عملی نمیتونه شود.
اما طارق فرهادی، یکی دیگر از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت: ممکن چین و روسیه هم در این مورد توافق کنند، اما نیاز است طالبان به خاطر منافع مردم افغانستان تعیین این نماینده را بپذیرند.
شاید طالب موافق نباشه به چیزایی که ملل متحد پیشنهاد میکنه، اما چون فعلا در کرسی حکومت سرپرست است، طالب مجبور است که با ملل متحد اونم گپایی که داره بگویه، اما نماینده را نفی کردن در حقیقت حقوق مردم افغانستان را نفی کردن است. ملت افغانستان باید با ملل متحد تماس خود ادامه بده.
پیش از این برخی از آگاهان سیاسی با اشاره به مکلفیت‌های این نماینده ویژه که تماس با گروه‌های سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان و ایجاد هماهنگی میان کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، گفته بودند که طالبان با توجه به این دلایل با تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالف هستند و حاضر به تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی نیستند. طالبان مدعی‌اند که حکومتشان فراگیر است، اما تا حال هیچ زنی در کابینه حکومت سرپرست طالبان وجود ندارد و بسیاری از مقام‌های کابینه‌شان مربوط به گروه خودشان است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از هنرمندان افغان گفتند که در روزهای عید کنسرت های ویژه اجرا خواهند کرد، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا میپردازیم به جنجال میان اسرائیل و ترکیه. مقامات اسرائیل وضع محدودیت از سوی ترکیه بر شماری از اقلام صادراتیش به اسرائیل را نقض توافقات تجارتی بین دو کشور خواندند. آنها گفتند که به اقدامات بالمثل دست خواهند زد. اما چرا ترکیه به این اقدام متوسل شده؟ بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
گزارش ها می رساند که آخرین سربازان اسرائیلی با پایان دادن یک مرحله مهم عملیات در برابر گروه حماس، شهر خان یونس را ترک گفتند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل نظامیان اسرائیلی گزارش می‌دهد که نیروها دوباره خود را منسجم می‌سازند، چون اردوی اسرائیل برای داخل شدن به شهر رفح آمادگی می‌گیرد. اسرائیل از چند هفته پیش متعهد شده است که در شهر سرحدی رفح که در نزدیکی سرحدات مصر موقعیت دارد، عملیات زمینی خود را آغاز می‌کند. نوار غزه در محاصره قرار دارد و تقریبا نصف باشندگان آن یعنی 1.4 میلیون نفر در اثر جنگ به شهر رفح پناه بردند. پلان عملیات اسرائیل در این شهر باعث نگرانی های بین المللی شده است. امریکا متحد نزدیک اسرائیل خواستار تضمین مسئولیت افراد ملکی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت که تاریخ آغاز عملیات زمینی بر شهر رفح مشخص شده است. اسرائیل این شهر را آخرین پایگاه مستحکم گروه حماس می داند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که آقای نتانیاهو اما نگفته است که این عملیات چه زمانی آغاز خواهد شد، ولی او تأکید کرده است که پیروزی بر گروه حماس ایجاب می کند که نیروهای اسرائیل به رفح داخل شوند و کندک های تندروان در منطقه را به گفته وی از بین ببرند. نتانیاهو در اظهارات ویدیویی خود تاکید کرد که عملیات صورت خواهد گرفت و تاریخ آن مشخص شده است. صدر اعظم اسرائیل این اظهارات را در حال بیان داشت که در قاهره پایتخت مصر تلاش‌ها برای برقراری یک آتش‌بس در نوار غزه سرعت اختیار کرده است. میانجیگران از چندین کشور با نمایندگان گروه حماس گفتگو می‌کنند. یک مسئول حماس به شرط اینکه نامش ذکر نشود روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که در مرحله جدید این گفتگوها در قاهره کدام پیشرفت به سوی برقراری آتش بس در نوار غزه صورت نگرفته است. او گفته است که کدام تغییر در موضع‌گیری اسرائیل دیده نمی شود، لذا چیز جدیدی وجود ندارد. آنسو جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واشنگتن گفت که آمریکا امیدوار است که برای رهایی گروگانان اسرائیلی یک توافق هر چه زودتر با حماس صورت گیرد تا زمینه برای یک آتش بس 6 هفته‌ای در نوار غزه مهیا شود. مسئولان صحت عامه در نوار غزه گفتند که در جریان جنگ 6 ماهه در نوار غزه بیش از 33,000 نفر کشته و حدود 76,000 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش ها مسئولان وزارت صحت عامه در غزه که زیر کنترل حماس است نگفتند که در میان تلفات چه تعداد افراد ملکی اند و چه شمار نظامی اند، ولی گفتند که 2/3 کشته شدگان زنان و کودکانند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر گذشته به اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 نفر را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فردا نخستین روز عید فطر خواهد بود. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برنامه‌های ویژه موسیقی به مناسبت عید در داخل افغانستان برگزار می‌شد. اما حالا از موسیقی و فعالیت‌های اینچنینی فرهنگی خبر نیست. شماری از هنرمندان افغان در بیرون از کشور میگویند که در روزهای عید کنسرت‌های ویژه‌ای را برگزار خواهند کرد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
وطن باره گله میدت مبارک، خوشی و دید و آبیدت مبارک، خوشی و دید و آبیدت مبارک.
عید و تحفه‌های عیدی هنرمندان افغان. شماری از هنرمندان افغان میگویند در روزهای عید کنسرت‌های ویژه‌ای و برنامه‌های عیدی را در کشورهای مختلف اجرا خواهند کرد. مهدی فرخ یکی از این هنرمندان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عید برای تمام ملت افغانستان تبریک میگم. ما شبه عید برنامه‌ای دارم. کشور سویدن، شهر یوتوبوری و خود پایتخت سویدن دو کنسرت 12 و 13 دارم.
نغمه دیگر هنرمند افغان که در امریکا زندگی میکند میگوید که در روزهای عید همراه با دیگر هنرمندان یک جا کنسرت عیدی اجرا میکند.
دختر په تلرم ورځ می کنسرت
در 4 عید در سانتیاگو کنسرت است. همراه با من دیگر هنرمندان هم هستند. من تنها نیستم.
جاوید امرخیل آوازخوان معروف افغان قرار است روز پنجشنبه دوم عید در قطر یک کنسرت اجرا کند. او که در پاکستان هم علاقمندان زیادی دارد بر رادیو آزادی گفت که این کنسرت زیر نام جنت افغانستان را برای رساندن پیام آبادی و یادآوری از ارزش‌ها برگزار می‌کند.
لدی کنسرت مو خداده چی؟ پل مسافر و وطنوالو.
هدف ما از این کنسرت این است که به همه هموطنان مسافر خود و خصوص همه پشتون‌ها و به کافه ملت افغان از طریق آهنگ پیام آبادی را برسانیم. یاد وطن و ارزش‌های ملی را در اذهان آنها زنده سازیم و این سخن را از طریق شعر، ادب و هنر موسیقی بگوییم.
در گذشته روزهای عید با محافل خاص موسیقی در رسانه‌های ملی و خصوصی در افغانستان تجلیل می‌شد، اما اکنون حکومت طالبان بر نواختن، نشر و شنیدن موسیقی در کشور محدودیت وضع کرده است و اکثریت هنرمندان و آوازخوانان افغانستان را ترک گفتند. در اوایل برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 هجری شمسی صدها متعلم، معلم و کارکن انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کشور را ترک گفته، نخست به قطر و سپس از آنجا به پرتغال رفتند.
به همراه مژده و پیغامی آمده ایامید، آمده ایامید،
نغمه پر شور و مستی سرد هم با نامید، آمده ایامید، آمده ایامید.
مشک و انبر میارم، شد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
خوشی و شادی روز عید مبارک. عید فطر در حال اجرا می رسد که میلیون ها نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. با توجه به این، آیا همه عید فطر را در افغانستان با شور و اشتیاق یکسان برگزار می کنند؟ شاپور صابر در این گزارش به شما می گوید.
دقیقا اینجا کشتیزی دارم، گزاره میکنم بالاخره.
محمد ناصر در یک پیادروی جاده بانک خون در مرکز شهر هرات در غرب افغانستان کفش میدوزد و روزانه تا 200 افغانی به دست میآورد. این مرد 41 ساله و نانآور خانواده 5 نفره میگوید که کاهش درآمد و افزایش فقر تدارک ایام عید فطر را برای او سخت کرده است. خانه او در منطقه فرقه در شرق شهر هرات است و ماهانه 2000 افغانی کرایه می پردازد. محمد ناصر از مشکلات خود به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
من که توان از این نداشتم که اولادا خو لباس بخرم. یک بچه 2 ساله دارم که شیر خوش می خورم. ماله فعلا یک دخترک هم 4.5 ساله. همه همسایه ها بالاخره همسایه ما نفر یک دست جوری کوشی به زینو بستون.
زندگی بسیاری از افراد نادار در ولایت هرات شبیه زندگی محمد ناصر است. فرهاد 32 ساله که نان آور خانواده 7 نفر است میگوید که یگانه دغدغه او نجات کودکانش از گرسنگی است. به گفته او بیپولی و مشکلات اقتصادی خوشیای اید را از خانوادهش گرفته است.
اما موقعی که پول نباشه که آدم بخوی شیرینی، کش، لباس با خانواده بخریم دیگه آمادگی چی داریم؟ همین تا بعد همشون یک نیو خوش بگیر ما بیاییم و ماشون برم بخونیم. واقعا ما در کار میکنیم که هم بچه همون یک گوشنگی نموره. ما خانواده ما فکر نمیکنیم که ما عید داریم.
یالا بیا آجی آقا جل غوزه، فندوق پسته، یالا آقا جا پسته جل غوزه، تو خومنی بره بوزا. خوب خور بشی آقا جان، میایی پسته را دست ندی آجی کاکا، ارزونه پسته به 6.5 سد، پسته خندونه به 6.5 سد، به زد بازار به 6.5 سد.
این صدای محمد رضا یک فروشنده میوه‌های خشک در بازار هرات است که مشتریان خود را صدا میزند. اما به گفته این دوکاندار 26 ساله امسال مشتریان او نسبت به عیدهای گذشته تا 80% کاهش یافته است.
سابق که می خرید 1 کیلو 2 کیلو می خرید، امسال می خره 0.5 کیلو 3 سد، خیلی اشتاده همه باشه که 2 کیلو بخره. وضعیت برار ما کم مختر هسته نسبت به سالا گذشته، امسال بار ارزانتر هم هسته اما پول نیه برار ما.
میرویس یکی از مشتریان محمد رضاست که برای خریدن میوه ایدی به بازار آمده است. او میگوید که مشکلات اقتصادی سبب شده است که نسبت به ایدهای گذشته میوه کمتر بخرد.
مون خپل چې مثلا په خوا اخیستله ته 1.5 کیلو 2 کیلو مثلا د میوجات شي اخیستله.
در هیدهای گذشته از هر نوع میوه خشک 1.5 تا 2 کیلو خریداری میکردیم، اما امسال وضعیت اقتصادی ما بسیار ضعیف شده و از هر نوع میوه 0.5 کیلو تا 600 گرام و 400 گرام خریداری میکنیم. هر میوه که گرانتر باشد کمتر میخرم. نسبت به سال گذشته امسال وضعیت اقتصادی ما بسیار ضعیف شده است.
این پارسا د پروش کال په دغه کې مثلا د شاش کال وضعیت سره ضعیف دی.
خریداری میوه ایدی و آماده کردن لباس نو در روزای عید از رواج‌های قدیمی مردم افغانستان است. مردم در روزای عید نظر به توان مالیشان سفره ایدی پهن می‌کنند و در آن میوه‌های خشک و تازه مانند پسته، بادام، چهارمغز جلغوزه، کشمیش، نخود، مالته، کیله، سیب و انواع میوه خشک و تازه دیگر را به مهمانان آماده می کنند. اما شمار شکایات مربوط به مشکلات اقتصادی در آستانه عید امسال به میزان قابل توجه افزایش یافته است و تصویر تیره از چالش‌های اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را ترسیم می‌کند. ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برای محمد ناصر عید فطر امسال اهمیت خاصی ندارد. به گفته او روزهای عید کاملا شبیه روزهای دیگر سال است. این جمله روشنگر این واقعیت است که همه عید فطر را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با شور و اشتیاق یکسان برگزار نمی کنند.
دیگه از ما که به عید ات آمدگی خاصی نداریم چون که چیزی نداریم. دیگه همه مثل همه عدیه دیگه زندگی عدیه زندگی فقیرانه زیاد هم توقع از این نداریم دیگه همون گذار بشه بالاخره هم زندگی ما گذاره ما بشه.
در کابل و دیگر ولایت ها هم مثل هرات شماری از فروشندگان میوه خشک از کمرنگ بودن بازار فروشان مینالند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر در افغانستان بازارهای کابل و برخی ولایات ظاهراً پرجانب جوش است، اما دکانداران با ویژه فروشندگان میوه خشک از کمرنگ بودن کاروبارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی میگویند با آنکه بهای میوه خشک امسال در تناسب با سالهای گذشته پایین است، اما بیشتر مشتریانشان باز هم چنزنی کرده و با نرخ پایین هم نمیتوانند میوه عید بخرند. حمید اختری یکی از این فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز با رادیو آزادی میگوید اقتصاد مردم مثل سالهای قبل خوب نیست.
در گذشته هر کس بود، اگر عسکر بود، اگر مامور بود، اگر یک کارگر بود، می آمدن بای و با نمی کردن، می گفتن که اینی میوه خشک بر ما یک جای کنین و حساب تا بگو که ما برات با تمال. دیگه اکثریت مردم یعنی تعداد زیاد مردم اما چیزای ارزان بای چیزای بی‌کیفیت خریداری می کنن و اونا می گندن که ما وضعیت اقتصادی خوب نیست. ما از خاطر بیر از مراواجی که بعض دوستا و قریبای اینا مراجعه میکنند اما یک چیز باشه که پیشروی از اونا بانیم.
نور احمد یکی دیگر از فروشندگان میوه خشک در شهر کابل هم شکایت مشابه دارد و میگوید فروشاتشان با فیصدی بالا کاهش یافته است.
در دوره جمهوریت فروشات ما بالا بود، اقتصاد مردم خوب بود و مردم پیسه داشت. دوره امارات که نسی سالشان میگذره 70% کاهش یافته، 30% فروشات ماست نسی و مردم بسیار جگره میکنه چنه میزنن.
در این حال برخی از خانواده های افغان نیز به رادیو آزادی میگویند که فعلا کاروبارشان نمیشود و روزگارشان هم خوب نیست. در کنار دیگر آمادگی ها حتی میوه خشک برای عید هم نخریدند. فاضل باشنده ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هیچ آمادگی برای خرید مواد خوراکه با ویژه میوه خشک برای عید نگرفته و توان خرید آن را نداشته است.
کراچیرانی کنم، خوش وضعیت خراب است.
من کراچیرانی میکنم، وضعیت اقتصادی من خوب نیست و برای عید سودا به شمول میوه خشک، کشمش، پسته، بادام و چیز دیگری نگرفتیم.
اسماعیل مرد کهنسالی که در شهر کابل کاریگری میکند نیز شکایت مشابه دارد.
هر سال خوب بود اگر در سودا میخریدم، دیگه کاروبار کم است، سودا عید نخریدم، نه کشمش خریدم، نه نخود خریدم، نه سبزی چیزی، خدای مهربان میشه سودا عید بخرم.
این تنها فروشندگان میوه خشک نیستند که از کاهش فروشات و مشکلات اقتصادی مردم شکایت میکنند. پیش از این برخی از کسبکاران و شماری دیگر از فروشندگان که کالاهای مختلف را برای فروش به بازار می آورند شکایت های مشابه را مطرح کردند. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی و گفته های برخی افغان ها در گوشه و کنار افغانستان سطح فقر و بیکاری در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزایش کمپیشی نداشته و مردم قدرت خرید مواد خوراکه برای روزهای عادی و تا عیدشان را هم از دست دادند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم.